بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محقق نائینی رو با اختلافی که بین کتاب فوائد الاصول و اجزد و تقریرات وجود داشت ملاحظه فرمودید. یک نکته‌ای که در کلام ایشون باقی مونده این است که ایشون می‌فرمایند که ما وقتی مسئله انحلال را در جمله شرطیه مطرح می‌کنیم و می‌گوییم که همانطوری که در قضایای حقیقیه با تعدد موضوع حکم هم متعدد میشه، در قضایای شرطیه هم با تعدد شرط حکم هم متعدد میشه، این معنا اختصاص به جملات شرطیه لفظیه نداره، اختصاص به این نداره که ما شرط رو به عنوان یک قضیه لفظیه داشته باشیم، بلکه در مواردی که ما شرط را از راه اجماع یا از راه دلیل غیر لفظی یعنی دلیل لبی استفاده می کنیم، اونجا هم همین مسئله انحلال مطرحه. اونجا هم میگیم که انحلال پیدا می کند حکم به تعدد شرط. حالا ببینیم اشکالاتی که بر کلام مرحوم نائینی وارده چیه. بر این فرمایش ایشون اشکالات متعددی است که برخیش بر اونچه که در کتاب فوائد آمده وارده و برخی هم مشترک الوروده. اولین اشکال که این بر حسب اون چیزی است که در کتاب فوائد آمده، ایشون در فوائد فرمودن که مدلول لفظی در ما نحن فیه عبارت است از صرف الوجود، اذا قلت فتوضع، این صيغه امر در جزا مدلول لفظی این صيغه عبارت است از صرف الوجود، و عقل میگوید که صرف الوجود قابل تکرار نیست. و بعد آمدن گفتن موضوع و مورد این حکم عقل در جایی است که یک طلب واحد در کار باشه. اگر در یک جا یک طلب واحد باشه، صرف الوجود یکی هست، در جایی که دو تا طلب باشه مقتضای عبارت ایشون این بود که هر طلبی یک صرف الوجود داره و در حقیقت صرف الوجود متعدد میشه. اشکال این است که اولا اونچه که ما در فلسفه آموخته ایم این است که صرف الوجود قابل تکرار و قابل تعدد نیست و هیچ کسی نیامده این موردی را که شما ذکر فرمودید ذکر بکنه. عقل میگوید صرف الوجود قابل تکرار نیست، اما از این که اونجایی که طلب واحد باشه یا طلب متعدد باشه. وقتی میگیم یه ماهیتی به نام وضوع، این ماهیتی که به نام وضوع هست از نظر عقلی اون اولین وجود از مصادیق وضوع در عالم خارج میشه صرف الوجود او. مولا وقتی که امر کرد وضوع بگیر، مکلفم آمد وضوع رو گرفت، این اولین فرد از وضوع در عالم خارج این میشود صرف الوجود این وضوع. حالا اگر مولا بخواد بگه یه فرد دومو بیار، اشکالی نداره، مولا میتونه امر کنه فرد دوم از وضوع رو بیار، فرد سوم از وضوع رو بیار. اصلا از اول مولا میتونه بگه اذا قلت فتوضع ثلاث مرات، اشکالی نداره، میتونه بگه سه بار چهار بار باید این کار رو انجام بدی، ولی بار دوم، فرد دوم، فرد سوم، اینا دیگه عنوان صرف الوجود رو نداره. شما مرحوم ناینی میفرمایید که حالایی که دو تا طلب شد اینجا تکرر پیدا بکنه، اسمش رو دیگه نمیتونید بگذارید صرف الوجود، و این قید رو نمیتونید به این حکم عقلی وارد بکنید. عقل حکم میکند به این که صرف الوجود قابلیت تکرار نداره، موضوعش هم این نیست اونجایی که یه طلب واحد باشه. اصلا موضوع صرف الوجود که طلب نیست. شما وقتی در فلسفه میخونید صرف الوجود لا یتکرر، اصلا دست طلب و مطلوب و امر و نهی و اینها هیچ کسی مطرح نکرده در اونجا. این اشکالی سر کردن و شاید روی این اشکال مرحوم ناینی دیگه در اجود و تقریرات اصلا نفی میکنه صرف الوجود رو. میفرماید مدلول لفظی صیغه امر عبارت از ایجاد ماهیت، اما صرف الوجود رو نفی میکنه. این اشکال اول بر فرمایش ایشون. اشکال دوم این است که مرحوم ناینی و هر کسی که بخواد اثبات کند عدم تداخل اسباب رو، باید یک دلیلی بیاورد برای نفی تأکید. خوب این رو دقت کنید که از اینجا دیگه بعدا ما بخواییم به نتیجه نهایی در بحث برسیم، این نکته اصلیش هم اینجا. ما دو تا جمله داریم، اذا قلت فتوضع، اذا نمت، یا حالا آروم میگن نمت درسته، فتوضع. دو تا جمله ما داریم در اینجا. اونایی که میگن اسباب تداخل دارد، میگن اگر بول و نوم با هم اجتماع پیدا کردن، دو تا وجوب نداریم ما، بلکه وجوب دوم تأکید برای وجوب اول میشه. اونایی که تداخلی هستن، اونایی که میگن نه، اصل عدم تداخل اسبابه، میگن حالایی که دو تا سبب آمده، در ذمه شما دو تا وجوب آمده، و وجوب دوم تأکید برای وجوب اول نیست، مثل دو تا حکم متغایره با یک دیگره. اونهایی که میگن اصل عدم تداخله یک چنین ادعایی رو دارن. لذا کسانی که قائل به اصل عدم تداخلن باید یه بیانی اقامه بکنن که نفی کند تأکیدی بودن وجود دوم را. باید یک بیانی اقامه کنن که طبق اون بیان وجود دوم عنوان تأکیدی ندارد. اگر عنوان تأکیدی رو نداشت، یعنی دو تا وجوب میاد بر ذمه انسان. خب اشکالی که به مرحوم نائینی وارده، ایشون فرمودن که وقتی که مولا یه بار میگه توزع، اراده میکند ایجاد ماهیت وضوع را، یعنی به تعبیر خودشون حالا نقض عدم الوضوع، که حالا وضوع نبوده اما حالا میگه این نبود وضوع رو بشکن، نقض کن. میفرماید حالایی که دو تا توزع داریم، مولا دو تا ایجاد نقض را اراده کرده. خب اشکال این است که این از کجا دوتا؟ به عبارت اخرى شما مرحوم نائینی انحلال رو مطرح کردی، این انحلال به ما میگه حالا دوتا سببه، بالاتر از این که نیست. شما وقتی میفرمایید قضیه شرطیه ماننده و برمیگرده به قضیه حملیه، همانطوری که در قضیه حملیه اگر موضوع متعدد بود حکم متعدده، در قضیه شرطیه میگید اگر شرط متعدد بود حکم متعدده. خب حکم متعدده، مانعی نداره، اما تعدد با تأکد منافات نداره. شما نیامدید اثبات کنید، آمدید اثبات کردید دو تا شرط داریم، دو تا سبب داریم. خب این دو تا سبب میتونه بگه خب حالا دو تا حکم متغایر بر ذمه شما، میتونه بگه دو تا هست اما دومی تأکید اولیه. حالا اون یه حرف دیگه در دوران بین تأکید و تأسیس، اونجا میان میگن که حمله بر تأسیس باید کرد، ولی ایشون از راه تأسیس و تأکید که وارد الان نشدن در اینجا. بله یه بیان دیگه هم هست که حالا ما بعداً بهش اشاره میکنیم که اذا دار الامر بین تأکید و تأسیس، اونجا تأسیس اولا، منتها تأسیس اولا در جایی که چیز دیگه ای در کار نباشه. و الان عرض کردم که حالا اون یه بیان دیگه یه میرسیم به اون بیان. الان ما هستیم و بیان مرحوم نائینی. ببینید مرحوم نائینی با مسئله انحلال فقط اثبات کردن ما دو تا شرط داریم. شما در قضایای حملیه وقتی که میگید یجب و اکرام العلماء، میگید اینجا وجوب اکرام به تعداد هر عالمی منحل میشه، انحلال پیدا میکنه. در اینجا میفرمایید که وجوب، حالایی که شرط در اینجا متعدد هست، ما دو تا سبب داریم، دو تا شرط داریم. خب این دو تا شرط و دو تا سبب فقط در این دو تعدد شرط برای ما درست میشه. یعنی با این بیان میگیم حالا یه شرط نداریم، دو تا داریم. اما از کجا میفرمایید که حالا اون وجود دوم تأکید وجود اول نیست؟ وجود دوم یک وجود مستقلی مغایر با وجود اوله. این نمیشه اثبات بشه به عبارت ثالثه. اجازه بفرمایید. ببینید ما در این بحث تداخل و عدم تداخل اسباب، موضوع بحث ما تو این دو سه روزه اینه، تداخل عدم تداخل. موضوع تداخل و عدم تداخل کجاست اصلا؟ موضوعش کجاست؟ موضوعش اونجاست که ما بیش از یک شرط داریم، بیش از یک سبب داریم. و الا اگر شما اصلا از اول یه حکم و یه سبب دارید اصلا، اونجا کسی نه بحث تداخل و عدم تداخل رو مطرح بکنه. نه، موضوع یا به عبارت ساده تر سغرای بحث تداخل و عدم تداخل اونجاییست که ما دو تا شرط داریم، دو تا سبب داریم. الان که دو تا قضیه شرطیه داریم، انحلال نهایتش این است که میاد تعدد سبب و تعدد شرط رو درست میکنه، سغرا رو درست میکنه برای ما، میگه آقا این شرط مستقله. اما اینی که این شرط شرط مستقله ملازمه ندارد که حتما دو تا حکم مستقلن داشته باشیم ما، بلکه سازگاری داره با این که حکم دوم مؤکد حکم اول باشه. باز با بیان دیگر اجازه بفرمایید خود دقیق اینجا یک بیانی که عرض کردم از اساس بحث تداخل و عدم تداخل، یک کلامی مرحوم علامه در کتاب مختلف الشیعه بیان فرموده، بعد اون کلام آمده در کلمات فقها و بزرگان. شیخ انصاری یک قسمتش رو عقد کرده، مرحوم آخون یک قسمتش رو، مرحوم نایینی یک قسمتش رو، مرحوم محقق همدانی که حالا کلام همدانی هم عرض میکنیم. اونجا مرحوم علامه میگوید برای تداخل مقدمه اول این است که بگیم دو تا شرط داریم، دو تا سبب داریم. این یکی. مقدمه دوم این است که اثبات کنیم شرط دوم و سبب دوم یک اثری غیر از اثر شرط اول داره. باید اینا رو اثبات بکنیم، بگیم خب حالایی که یک اثری غیر از اثر اول داره، این دوتا اصل بینشون عدم تداخله. در باب تأکید ما یه حکم دوم داریم، حکم تأکیدی. اینطور نیست که حکم دوم نباشه. الان مولا میگه افعل، بار دوم میگه افعل. شما وقتی که مولا بار دوم گفت افعل، میگید دو بار حکم کرد یا میگید یه بار حکم کرده؟ میگید دو مرتبه حکم کرده. مثلا حکم دوم تأکید حکم اوله. یعنی چرا میگیم حکم دوم تأکید حکم اوله؟ میگیم آقا این بحثی که ناشی از اراده لزومیه است که بهش میگیم وجود، این همون اراده لزومیه است که اون بحث اول را ایجاد کرده. بنابراین اشکال دوم و بلکه مهمترین اشکال به مرحوم نایینی اینه که مخصوصا با توجه به اون چی که در کتاب اجود و تقریرات بیان فرمودن، چون عرض کردیم
در ابزد و تقریرات ایشون محور رو آورده روی انحلال. در فوائد الاصول مسئله انحلال رو در اواخر کلام بهش اشاره فرموده، اما مثل این که در دوره بعد بیان او رو باید محور قرار بدن. فرمودن همانطوری که در قضایای حملیه به تعدد موضوع حکم انحلال پیدا می کند، در قضایای شرطیم به تعدد شرط جزا و حکم در جزا انحلال پیدا می کنه. اشکال این است که این خودش صغرای بحث تداخله. یعنی با این بیان ما میگیم حالا دو تا شرط داریم، دو تا سبب داریم و هر سببی هم یک حکمی به دنبال داره، اما این که این حکم دوم مغایر للحکم الاول، این رو شما اثبات نکردی. اگر بگید حکم دوم مغایرون، نتیجه عدم تداخل اسبابه. اگر بگید حکم دوم مؤکدون للحکم الاول، نتیجه چی هست؟ تداخل اسبابه. شما باید بیایید اثبات کنید حکم دوم مغایرون و سبب دوم یک اثری مغایر با اثر سبب اول داره. اگر اثبات کردید مغایرت را، بگید خب آقا هر سببی اثر مستقل خودشو داره، تداخلی در اسباب در کار نیست. بله؟ مستقل یعنی مغایرش از کجا آوردی؟ همین، ببینید همه حرفو همینجاست. آخه ببینید ما داریم، ما کلمه به کلمه باید با دقت حرف بزنیم. میگیم دو تا شرط اهلا و سهلا، هر شرطی باید یه حکمی جدا داشته باشه. بله جدا هم باید داشته باشه، اما مغایر از کجا؟ تکامل یعنی چه؟ این که دیگه از جیب خودمون که اسم میگیم، اما مغایرت از کجا؟ میگیم شما فقط دوتا میخوایید. اگر در تأکید هم میگیم دوتا وجود داره، در تأکید عرض کردم من الان میگم افعل، دو دقیقه بعدم میگم افعل. عرف میگه شما یه بار حکم کردی یا دو بار؟ دو بار. اما دو باری که بار دومش تأکید اول بوده. ببینید ما عرض کردم در بحث تداخل و عدم تداخل بگیم آقا اگر دو سبب باشد، این دو سبب هر کدام یک اثری مغایر با یک دیگر داشته باشند، یعنی کسانی که میگن اصل عدم تداخله در همین بول و نوم، اگر بول آمد وضو واجب، اگر نوم آمد وضو واجب، قائلین عبارت آخون در کفایه هم ببینید، قائلین به عدم تداخل چاره‌ای ندارن بگن حقیقت وضو دوم مغایر با اولیه. اگر دوتا وضو باید بگیرید، این وضو که متعلق توضع دوم واقع شده حقیقتش مغایر با اولیه. اکمل نمیشیم، اکمل پس که تأکیدی، اکمل خواهی؟ شما چرا میگید وضوی دوم اکمل از اوله؟ ببینید آقا باز من روشن ببینید، باید مثل که هنوز تنقیح نشده اصلا اصل نزاع در اصالت و عدم تداخل. اصالت عدم تداخل اون روز اول هم عرض کردن، شما چطور اگر بگن آقا وقت داخل شده نماز بخونید، وقت داخل شده وضو بگیرید، وقت داخل شده روزه بگیرید، چطور اینجا میگید سه تا تکلیف جدای از یک دیگره؟ براتون تصور و تصویرش هم آسونه، سه تا تکلیف دارید. کسانی که قائل به عدم تداخلن میگن اصالت و عدم تداخل، میگن آقا وضوع اولو بگیر. الان این شخص هم از او بول صادر شده هم نوم، دو تا حدث آمده، میگه یه وضوع بگیر من عجل نوم، یه وضوع بگیر من عجل البول، و وضوع من عجل البول غیر از وضوع من عجل نومه، مقایر بول برای صورتن هم یکیه. مثل شبیه فرض کنید صوم و صلات میمونه، این رو باید اثبات بکنه. دوباره میتونه تحکیم اصلا اینجا بحث تحکیم الان در کلام نایینی که بحث تحکیم کردید نیامده، او رو ما اینکانو فردا میگیم. اصلا ما این قاعدهی که در ادبیات خوندیم ازا دار الامر بین تحکیده و تحسیس از تحسیس اولا، فردا او رو میگیم. ولی الان این که در کلام نایینی که بحث تأکید و تأسیس نیامده، نایینی دو تا مقدمه ذکر کرده، از این دو تا مقدمه میخوان برسن به اصالت و عدم تداخل، ما میگیم اشکال دین شما، نمیتونید با این مسئله به اصالت و عدم تداخل برسید. نایینی یک بیان روشن و قوی برای نفی تأکید ایشون نیاورده. انحلال نمیتونه تأکید و نفی بکنه، میگیم آقا انحلال یعنی دو تا حکم چون دو تا سببه، اما این دو تا حکم چطور حکم دوم مغایره با اوله؟ اثبات نفرموده. خب نکته سوم در کلام نایینی که باز این نکته سوم اشکالی است که برمیگرده به کتاب فواید الاصول، ایشون مسئله ورود رو مطرح فرموده. ورود زمانی است که ما یه طرف تعارض را ظهور قضیه شرطیه در استقلال شرط قرار بدیم، طرف دیگر رو حکم عقل قرار بدیم، بگیم عقل میگوید که صرف الوجود، صرف الوجودن دیگه توضیح نمیدن و همون بیان نانی فقط اشاره میکنن، میگه جاییست که وحدت طلبه، وقتی دوتا قضیه شرطیه ظهور دارد در تعدد طلب، موضوع حکم عقل از بین میره و مسئله میشه از باب ورود. خب ملاحظه فرمودید که اصلا در اشکال اول که ما آمدیم حکم عقل رو نسبت به صرف الوجود تحلیل کردیم، بیان اشکال ایشون روشن، بیان اشکال بیان ایشون روشن میشه و اصلا ما در مانحنفی چیزی به نام ورود نداریم. در کتاب اجود و تقریرات ایشون آمده به جای ورود مسئله حکومت رو مطرح کرده. خب بیان برای حکومت چیه؟ اونجا یه بیانی دارن معالش برمیگرده باز به ورود. اونجا بیان ایشون اینه، میفرماید دو تا شرط ظهور در تعدد طلب داره، دو تا شرط مقتضی تعدد است، این طرف، طرف دیگر جزا یعنی توزع ظهور در وحدت متعلق داره. جزا جزا عدم اقتضای تعدد داره. بیان ایشون در اجزاد و تقریرات اینه، در جمله شرطیه خود شرطها اقتضای تعدد دارد، یک جزا عدم اقتضای تعدده، اون وقت می فرماید شرط چون مقتضی تعدده میاد عدم اقتضا را از بین میبره. خب میگین اگر ما باشیم و این بیانی میشه حکومت، اگه شما گفتید جزا در قضیه شرطیه نسبت به تعدد اقتضا ندارد، اما شرط در قضیه شرطیه نسبت به تعدد اقتضا دارد. خب این بر اون ورود پیدا میکنه، چرا تعبیر به حکومت فرمودی؟ و باز دیروز عرض کردم بیانی مرحوم محقق اصفهانی دارن در حاشیه کفایه. شما ببینید واقعا این جمله شرطیه اذا بلت فتوزع وقتی به دست این محققین و مدققین و اصول میفته، اینا خب رو همون عرض دقتهای خودشون چه نتائجی رو میگیرن. مرحوم اصفهانی در یه جمله خلاصه کرده، میفرماید تعارض بین مقتضی و لا مقتضی است. شرط اذا بلت این اقتضای تعدد داره با اون اذا نمت یا نمته دوم، یعنی دو تا شرط میشه، چون در هر دو فتوضع هست این وجوب وضو نسبت به فرد دوم لا اقتضا. پس هم مرحوم نائینی هم مرحوم اصفهانی یه طرف تعارض رو اقتضا قرار دادن، یه طرف رو لا اقتضا قرار دادن. نتیجه میگیرم بین مقتضی و لا مقتضی که تعارض دادن به وجود نمیاد، مقتضی مقدمه. اشکال این است که این چه فرمایش است که شما دو بزرگوار دارین؟ ما یک جمله روشن داریم، ظهور شرط در استقلال، ظهور جزا در وحدت متعلق، یعنی فتوضع یعنی یک وضو، فتوضع دوم مقتضی یک وضو هست، یک وضو واجبه. این دوتا ولذا از اول هم مثل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ می‌فرمایند در قضایای شرطیه شرط ظهور در تعدد داره، از باب اینکه ظهور در استقلال داره، جزا ظهور در وحدت داره، اینها با هم تعارض میکنن. پس نتیجه این میشه اشکال سوم این است که شما دو طرف تعارض رو درست نچیدید، درست تصویر نفرمودید. اینطور نیست یک طرف اقتضا باشد یک طرف لا اقتضا باشه، هر دو اقتضاییه. و اینطور نیست یه طرف حکم عقل باشه تا بخواد ورود به وجود بیاد. ما دو تا ظهور لفظی داریم اینجا، ظهور شرط بالقضیت لفظی یه ظهور در تعدد داره. حالا لفظی که میگم یا بالوضع یا بالاطلاق یا بالانصراف، هر چی میخواد باشه. و جزا ظهور در وحدت متعلق داره، اونم بلف حکم عقل در اینجا وجود نداره. شما بیاییم بگیم یه طرفش حکم عقله، یه طرفش حکم لفظ و ظهور لفظ، دو تا ظهوره، دو تا ظهور لفظی با هم تعارض میکنن. باید تکلیف این دو تا ظهور را ما روشن بکنیم. پس ببینید یکی از اشکالات مهمی که به مرحوم نائینی وارده این است که طرفین تعارض رو ایشون درست تصویر نفرمودن. و صلی الله علی محمد و آله.